بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام حضور خواهران و برادران عزیز، بسیار خوشبختیم که در بحث امشب آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر ریاست جمهوری شرکت دارند تا به بحثی آزاد پیرامون وقایع و حوادث گنبد بنشینیم. همونطور که اطلاع دارید، به دنبال وقایع خونین دو هفته گذشته در گنبد که منجر به کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان ما گردید، تفسیرهای گوناگونی از سوی سازمانهای مختلف مطرح کردید. از آنجا که از طریق بحثی آزاد و بیان واقعیت برخوردها میتوان به ریشه یابی آنها دست یافت، در این بحث سعی شده است از تمام کسانی که به نحوی موقعیت و مسئولیتی در رابطه با این حادثه دارند دعوت به عمل آیند. همچنین از نمایندگان سازمان چریکهای فدایی خلق دعوت شده است تا در حضور مسئولین مملکتی و شخص ریاست جمهوری آنچه در رابطه با این حادثه خونین دارند بیان کنند. در این بحث آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر ریاست جمهوری شرکت دارند و همچنین آقایان تیمسار فلاحی فرمانده نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، آقای سرگرد ابشار معاون فرمانده یگان گنبد، آقای درازگیسو فرمانده گنبد در زمان وقوع حادثه، آقای جمشید طاهری پور عضو کادر مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق، آقای علی محمد فرخی عضو کادر مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق، آقای فرخ نگهدار عضو کادر مرکزی سازمان چریکهای فدایی خلق، آقای مهندس مصحف استاندار مازندران، آقای رضایی از اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آقای درویش سرپرست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گنبد کاووس. با تشکر از حضور برادران عزیز، آقای بنی صدر ریاست جمهوری خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیشک در تاریخ معاصر جهان و اگر نگوییم در تاریخ چند قرن اخیر جامعه های بشری، این نخستین بار است که رئیس جمهور در یک بحث آزاد با کسانی شرکت می کند که اونها در بخشی از کشور یا بخشهایی از کشور برضد یک حکومتی که از انقلاب به وجود آمده است مسلحانه روبرو شدند. این بحث آزاد باید از ریشه یابی مسئله شروع بشه و دو بخش داشته باشه. بخش اول راجع باشد به چگونگی پیدایش مسئله در این قسمت از کشور که اینجا باید مقامات کشوری که در اونجا مسئولیت دارن شروع بکنن و مدارک و اسنادی که دارن ارائه بدن و آیان جواب بدن. بخش دوم حادثه ایست که این بحث آزاد به خاطر اون حادثه پیشنهاد شده که حادثه گنبد در اینجا آیان شده میکنه، نظرها و برداشت خودشون از اون حادثه میگوند، مسئولین امور جوابهایی که دارند میدهند تا مسئله در هم عمق و ریشه چه مسئله شده باشه، هم حادثه تا اونجایی که ممکن است بر بینندگان و شنوندگان معلوم می شود. همونطور که من در جریان انتخابات ریاست جمهوری گفتم و این بحث آزاد می گوید که من به تعهدات که پذیرفتم عمل می کنم و کسانی که با ما آماده باشند تا از طریق این گونه به بحث آزاد مخالفت اگر دارن اظهار بکنند و مبارزه اگر دارن انجام بدهند، ما در حدود قانون اساسی برای اونها آزادی عمل قائلیم، آزادی بیان قائلیم و امکانات قائل. اما اگر ترجیح بدن که نه این کارو نکنن و بخواهن مسلحانه با ما برخورد بکنن، ما ملاحظه با اونها هیچ رعایت نخواهیم کرد و به هیچ چیز داری هم اعتنا نخواهیم کرد و با قاطعیت در برابر اونها عمل خواهیم کرد. این چیزیست که ما گفتیم و عمل میکنیم. امیدوارم که این بحثای آزاد محلی برای اون برخوردها دیگر در کشور ما باقی نگذارد و این آغاز خوبی باشه برای ادامه. حالا در شماست که برای همین ترتیب شروع بکنید. برای اینکه کار شما آیان آسان شده باشد، من خواستم که از هر کسانی که در این از هر سازمانی که به نحوی در این قضیه دخالت داشتن مسئول بیاد تا اگر شما مطلبی رو طرح کردی او باشه و بتوانه جواب بده مستقیما. بعد این مسئله پیش نیاد که مثلا گزارشی را به من تلف دادن یا جور دیگه برنامه کردن، به مردم مستقیم این چکی گذاشته است از زبان کسانی که در این کار بودن بشنوم. خود شما هم اگر توضیحات خاصی بتوانید مستقیما از اونها بخواهید.
بله، به این ترتیب اگر اجازه بدید پس ابتدا به بیان موقعیت و تاریخچه از آنچه که از بعد از پیروزی انقلاب در گنبد به وقوع پیوسته بپردازیم تا از این رهگذر شناخت دقیق تری از حادثه وقوع یافته در دو هفته پیش داشته باشیم. من در مورد از
این هم اصلا دارم که وقت طرفه مساویست، یعنی تعداد تأثیری نمی کنه در میزان وقت. بله، همین وقت خواهید داشت که بقیه.
بله، بنا رو بر این میذاریم که ابتدا در این بخش اول که از مسائل گنبد مطرح میکنند و تاریخچه آنچه که گذشته آیین مسئولین مملکتی بیان بکنند و متقابلا آیین نمایندگان چرکه و قدر خلق مطلبی دارند بیان بکنند تا در بخش دوم هم طور که آیدان سایش های کردند بیان بر سر مسئله حادثه دو هفته پیش. لذا من فکر میکنم که آقای مهندس مصطفی پستاندار مازندران اگر این بحث رو شروع بکنند میتونید آغازگر بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در طول چند ماهی که با این مسئولیت کار خودم رو در استان مازندران شروع کردم، بر اساس مسئولیتی که به من واگذار شده بود ایجاد میکرد که در سطح استان بر اساس اختیارات و امکاناتی که دارم فعالیتی رو که میتونم شروع کنم و رشد بدم شروع کنم. تردیدی نیست که یکی از اون نقاط که باید نسبت بهش حساسیت می داشتم مسئله گنبد بود و من از همون روزای اول احساس کردم که گنبد اونچنان جاییست که دولت درش نفوذ نداره، نمیتونه تصمیم بگیره. اونجا به ظاهر ما شخصی رو به نام فرماندار قرار دادیم، ولی به اون معنا که فرماندار نماینده استاندار باشه و استاندار نماینده دولت مرکزی باشه و معالن با یک خط مشی واحد مشترک تصمیمات دولت در گوشه از این مملکت پیاده بشه این نیست. و اون کس که در منطقه داره تصمیم میگیره نیروهای دیگری و همه چهره‌های دولتی من میدیدم اونجا یا اساساً در اختیار نیستند یا در برابر قدرت دیگری که به نام ستاد خلق ترکمن نام میبرن و در پیوند با فدایان خلق و یا به عبارت بهتر سرچشمه فعالیت اونها فدایان خلق بوده، اونها کار رو شروع میکردن و پیش میبودن و چهره‌های دولتی ما در برابر اونها حتی ضعیف بودن که من تو اون حد که باشه الان روشن خواهند. بعد اون چی که در گنبد رخ داد به عنوان یک معلول یا حادثه است. از دیده تحلیل، از دیده تحقیق اگر ما خودمون رو معلول ترمز کنیم، ترمز بدیم، هیچ وقتی حقیقتی تشت نمیشه. معلول رو باید با یه خط زنجیری از علل به عقب برد و دید که گنبدی که به اون صورت حادثه هایی رو به وجود آورد و چه بسا افرادی و یا آقایانی از حادثه‌ای که به اون صورت در سطح یک پدیده روبنایی بود نگران شدن و ناراحت شدن، ببینیم پایه‌گذار این حادثه در گنبد چه کس و چه کسانی بوده و از چه موقع این مسئله طراحی شده و فکر شده، تا اینکه وقتی قرار نحوه مقابله دولت رو با این حادثه تشریح کنیم، ما از خود آقایان سوال بکنیم که بعد از اینکه این بحث و بررسی داره به آخر میده، چه راه حلی بهتر از اون چی که رخ داد میتونست باشه. اساسا آقایان در همون آغاز پیروزی انقلاب میبینیم که در گنبد که در حقیقت وابسته به این کشوره، شهری از این کشوره، مردمی که درش زندگی میکنن اون خلق عزیز ترکمن و برادران ما هستند و واژه‌ای به نام ستاد خلق ترکمن صرفاً یه قالبه که چهره‌هایی در داخل این قالب فعالیت‌هایی رو اونجا شروع کردن و فسادی رو پایه‌گذاری کردن که ریشه‌های این فساد رو در این میز گرد امشب به شدت به تحلیل خواهیم گذاشت. اون وقت می‌بینیم که در حقیقت ستاد خلق ترکمن یک پوششی بوده برای اون چیزهایی که در اون پوشش می‌خواستن فعالیت بکنن و خلق ترکمن به اون معنا که انسان‌های ترکمنی عزیز در حال سکونت در گوشه‌ای از این کشور باشن، اساساً در پیوند با این ستاد خلق ترکمن نبودن و ستاد خلق ترکمن می‌کوشیده با ارعاب و فشار اونها رو به داخل این ستاد و پوشش بکشه و نشون بده که به نمایندگی از طرف دولت می‌شه داره این خط رو پیش می‌بره. و همه اینها رو ما در آغاز به عنوان مقدمه‌ای گفتیم که به این مقدمه ما خوراک خواهیم داد. یعنی من اساساً هیچ بحث شعاری رو خوشم نمیاد و بحثی که مرتب از مبتدا خبر باشه تا وقتی خوراک مستدل پیدا نکنه به عنوان یک بحث قابل دفاع نمی‌شناسم. و اینجا شبی خواهد بود که همه این بحث رو از اون دید آزاد نگرانه جناب دکتر بنی صدر، من نه به عنوان اینکه ایشون رئیس جمهوره، به عنوان اینکه بهترین شکل برخورد با حوادثه و قرآن بارها این مطلب رو تأکید میکنه که اگر با انسانها اختلاف نظر دارید بر سر میز این اختلاف نظرها رو به تحلیل بکشید. اگر حسن نظر باشه حقیقت روشنه، باطل روشنه. و اگر هم خود انسانهای درگیر در بحث بخوان به حقیقتی اقرار نکنند، 35 میلیون ملت ایران ناظر این نشسته و اوت که قضاوت خواهد کرد که چه کسی رو، چه کسی حق میگه و چه کسی باطل میگه. بنابراین ما نیستیم صرفا که میخوان بگه توافق نهایی برسیم، بلکه ما در معرض 35 میلیون ملت ایران حقیقت رو از دیدگاه مختلف عرضه میکنیم تا اونها به تماشا بنشینند. از همون آغاز پیروزی انقلاب ما میبینیم که یک پرونده‌ای به این شکل بسیار منظم واجد 304 سوال در منطقه پخش میشه و شما میدونید که وقتی میخواد یه سیاست ارشادی به منطقه بدید، بهترین شکل اینه که انسانها رو به سوال برسید و اگر خود اون سوالها رو هم خوراک بدید و اونها را همراه به نحو سوال خود هدایت کنید، این در حقیقت یه سیاست ارشادی است به این معنی که عده خاصی این سیاست رو به منطقه تحلیل میکنند. و ملت ایران بعد از اون فشار بیش از حد 2500 سال تا اون کنار فشار که به پیکر همه ما وارد شده و برداشته بشه، انسانهایی رو به سوال رساندن و با یه خط مشی از پیش تعیین شده پیش بردن قابل توجه. من از لابلای اون این سوالایی که تنظیم شده و شوراهای دهقانی در گنبد و همچنین ستاد خلق ترکمن و در پشتوانه این دو گروه فدایان خلق این دو رهبری میکردن به معرض نمایش میگذارم و شما میبینید که یک جامعه از نقطه ضعف و نقطه قوت هر دو برخورداره و وقتی این جامعه دارای وحدت نظر باشه نقطه ضعف ها رو با دید انتقاد اصلاحیش نگاه میکنند، ولی وقتی که دوست و دشمن طرح شد و دو گروه رو در روی هم قرار گرفتن، هر یک میکوشن نقطه ضعف دیگری رو بزرگ کنند و نقطه قوت او رو اساسا نادیده بگیرند. و خواهید دید در این حرکتی که ما خواهیم کرد، فدایان خلق در اونجا میکوشیدن تا اگر نقطه قوتی در دولت وجود داره به کل نادیده گیرند و اگر نقطه ضعفی وجود داره زیر میکروسکوپ نمایش بگذارند و نقطه ضعفای خودشون رو هم از بین ببرند و همش نقطه قوت باشه. این حرکت دو گروهی است که به عنوان یک درگیری و تضاد و اعمال دشمنی کارشون رو شروع میکنن و خواهیم دید که به چه شکل پیاده. سوالی به این صورت طرح میشه که آیا اعلامیه های سازمان و ستاد به دستشان میرسد؟ این وابقه عطفه بین سازمان فدایان خلق و ستاد خلق ترکن است. نظرشان درباره این اعلامیه چیست؟ از تو سوالات بعدی هم روشن میکنه که منظور از سازمان چیه، ستاد رو هم باز میکنه، چون این سال 186 همه من دارم عنوان میکنم بسته به حرکتی که در بحث دارم. بنابراین اون تیپ از سوالایی که مطرح به بحثه، سوالایی هست در زمینه عمرانی وضع دو هست اینا که مورد بحث. آیا محتوای اعلامیه ها برایشون قابل فهم است؟ شروع کار از اینجاست. ما اینو فقط طرح کردیم رد میشیم. سوال بعدی، فکر میکنید اعلامیه ها چگونه باید نوشته شود؟ درباره چه مسائلی باید نوشته شود؟ آیا ترجیح میدهند به زبان محلی و ترکمن همیشه نوشته شود؟ چرا؟ یعنی میبینیم که وقتی قراره یک گروهی تلاششون این باشد که گوشه ای از این مملکت رو به تجزیه بکشند، باید بنیادهای فرهنگی، بنیادهای مذهبی، بنیادهای اقتصادی، بنیادهای سیاسی، بنیادهای اجتماعیشون رو عوض کنند. اگر یه وحدت کامل بین تمام افراد ملت ایران باشه، مقدور نیست برای نیروی صدها برابر فدایان خلق که گوشه ای از این مملکت رو بتونه از این مملکت جدا کنه. ولی وقتی حرکت به گونه ای باشه که از مدتها پیش بیان در داخل یه جمعیتی حرکتی رو به صورتی پای ریزی کنن که به تدریج بنیادهای اون جامعه از بنیادهای ایران به کل جدا بشه، نتیجتا دیگه این مقطع خیلی راحت جدا میشه. یعنی یه دفعه ما میبینیم که با مدارکی که امشب تا آخر بحث عرضه میشه، پدید آوردن ایالتی به نام ایالت ترکمن صحرا آسان خواهد. بنابراین اینجا توضیحه که آیا اون چی که از ناحیه سازمان و ستاد به دست شما میرسه به زبان محلی ترکمن باشه اساسا بهتر نیست و چراش هم بگیرن دیگه. این نحوه خلاصه دادن به سوالم پشتش میشه. خیلی نظرشان راجع به شورای دهقانی چی؟ تاریخ تشکیل شورا بعد میاد پیش. سوال بعدی میگه به نظر روستایان شورا محلی برای حل اختلافات خانوادگی، حل اختلاف این افراد؟ آیا شورا تا چه حد قراره باید اختلاف خصوصی حل کنه؟ حالا ببینید که این سوالا رو به رشته، یعنی بینش میده، قراره احساس بده و تازه این سوال رو اون ترکمنی که سواد نداره، اون سیاست ارشادی که همراه این سوالات هست و این سوالات رو پر میکنه، پیداست خوراک لازم رو هم به اون فردی که قراره به این سوال پاسخ بده داده خواهد شد. آیا شورا نماینده روستاییان است در رابطه با دولت؟ برای چه نوع کارهایی و در چه موارد؟ سوال بعدی، برای اون که شورا بتواند حق روستاییان رو از دولت بگیرد، به نظر روستاییان چه راهی باید پیش گرفت؟ اول چیزی که به نظر میاد اینه که این شورای دهقانی که الان طرح شده اونجا، این در حد فاصله ملت و دولته؟ دولت اسلامی همچی دولتی که قرار بشه حق ملت رو بده؟ نی. اما این شورا وجود داره و این شوراست که میتونه حق روستاها رو از دولت بگیره. توضیح میدن اینجور سوال میکنن برای اون که شورا بتواند حق روستاییان رو از دولت بگیرد، به نظر روستاییان چه راهی باید پیش گرفت؟ اگر دولت توجهی نکرد چه باید؟ بعد سوال میشه از چه موقع به فکر کسب آگاهی های سیاسی و اجتماعی افتادن؟ سوال خوبیه. یه جامعه باید هر چه زودتر این آگاهی های سیاسی و اجتماعی رو پیدا کنه، هیچ تردید نداره. ولی ما میبینیم که در بحث و در خوراک دادن به یه جامعه، یه وقتی یه جانب خاص رو میپیماییم و از دید خاصی به اون جامعه خوراک میدیم، این از دیدگاه اسلام قابل قبول نیست، از دیدگاه عرف هم قابل قبول نیست. یعنی حق در دنیا به هر شکل شما بهش نگاه کنید حقه. از دیدگاه مارکسیسم، از دیدگاه اسلام نمیتونه دو جور حق باشه. اگر در امر خاصی اختلاف نظر بود، حتما یکی در خطا. فعلا این جلسه به خاطر این نیست که ما موضع تئوری که خودمون رو با فدایان خلق روشن بکنیم، و چه خوب بود یه روزی این کار رو هم آقایون آمادگی داشتن که موضع تئوریکشون رو دفاع کنن، پایگاه تئوریکشون رو در برابر اسلام در روسیه تحمیل کنن. اگر از ارزش های لازم برخوردار بود و مدافع حق بود ایا ستاد در این مورد مؤثر بوده است؟ چگونه؟ سازمان در این مورد چه اندازه مؤثر بوده است؟ یعنی این دو دسته چقدر به شما تونستن بینش سیاسی بدن؟ نظر شورا درباره سازمان چیست؟ رابطه شورا و سازمان رو الان میبینیم که یه به شدت کوشیده میشه که شورا و ستاد و بعد ستاد فدایان خلق رو با هم پیوند بده، به طوری که از دیدگاه سیاسی یک خط سیاسی حاکم جدید به منطقه پدید بیاد، به طوری که انسانی که اونجا تو گنبد نشسته به خوبی ببینه که اگر قراره یک مجموعه سیاسی هم به درد دل او برسه، اون مجموعه سیاسی شورا هست و ستاد و سازمان. تنها چیزی که مطرح نیست استنداری و حکومت اسلامی و اینجور قضایی. نظر شورا درباره برنامه هایی که سازمان تاکنون در سطح روستا انجام داده است مثل برنامه گروه پزشکی. شورا از شورا نظر میخوان که سازمان که اومده اون برنامه گروه پزشکی رو اونجا به وجود آورد و آقایون سابقه تاریخشو الان خواهند بعد گفت، آیا چه نظری شورا داره؟ شورا فکر میکنه که رابطهش با دولت در آینده چگونه خواهد؟ در این رابطه از ستاد چه انتظاری دارد؟ از سازمان چه انتظاری دارد؟ شورا خود را در مقابل ستاد تا چه حد مسئول میداند؟ شورا خود را در مقابل سازمان تا چه حد مسئول میبیند؟ نظر شورا درباره وضع سیاسی آینده مملکت، نظر شورا راجع به ماهیت دولت، نظر شورا درباره عناصر مرتجع و ضد خلقی روستا، چه اقداماتی برای خونسا کردن اونها اتخاذ شده و یا باید اتخاذ کرد؟ شورا از ستاد در این مورد چه انتظاری دارد؟ شورا از سازمان در این مورد چه انتظاری دارد؟ به تحلیلش هم میرسیم که این سوال رو بکنی دوتر ردیم. سوالی میشه اینجا، آیا ستاد نماینده تمامی ترکمن هاست؟ سوال میشه آیا ستاد نماینده تمامی ترکمن ها در رابطه با زورگویان و قاصدین و استثمارگران و ادارات دولتی؟ اینا به تدریج دارن موضع ستاد و شورا رو تو منطقه طرح میکنن که اگر کسی حقی به شما خواهد داد همین است و از دولت هم باید این حق بگیرد و دولت هم حق بده نیست مگر اینکه اینا بتونن بگیرن. بعد میبینیم اونجا یه سوال عادی میکنه که آیا ستاد نماینده همه ترکمنه؟ بعد یه سوالی میکنه که به صورت تصدیقه، یعنی گویی در پاسخ در سوال خابیده، میگه روستاییان چگونه میتوانن از ستاد که نماینده تمام ترکمن و خلق ترکمن است در مقابل توطئه‌گران و عوامل ارتجاع محلی و احیانا حمله متجاوزین دفاع و حمایت کنن؟ اگر یه سوال عادی مطرحه که ستاد آیا نماینده خلق ترکمن هست یا نه، چطور در سوال 256 که باز یه سواله اینجور قاطع میگه که ستاد نماینده قطعی همه افراد ترکمنه و اون مجموعه اون فرد متفکری که 304 تا سوال رو تنظیم کرده و به این صورت در گنبد ترویج کرده و روش کار کرده این دو تا سوال رو توجه داشته که اون سوال رو اونطور بپرسه و سوال بعدی رو اینطور؟ بعد میگه خب میزان این حمایت چقدر میتونه باشه؟ ستاد از اونها چگونه باید حمایت کنه؟ برای اینکه توان و قدرت ستاد را در مقابل عوامل مرتجع و زورگویان و قاصدین و توطئه های گوناگون دولت افزایش دهند، چه راه حلی پیشنهاد میکنند؟ سوال من از آقایون اینه که این چه بحث اساسا اندیشیدنیه که باید مملکت ایران در خطوط مرزی از یه نحوه القاء اندیشه‌ای برخوردار بشه و این دلسوزی هایی که به تعبیر فدای خلق داره اونجا اعمال میشه که انسانها رو دقیقاً در برابر دولت و نظام حاکم علم کنن، آیا این همون فرمان امام خمینی است که در آغاز گفت وحدت کلمه؟ آیا جدی بود که گفت همه نیروها با هم ترکیب بشید و بر اساس وحدت کلمه پیش روی کنید و مشکلات رو دست به دست هم بدید و از بین ببرید؟ آیا آقایون که مغز متفکری به این صورت هستن که میتونن 304 سوال رو به این شکل خوراک بدن و یه منطقه ای رو مقدمات تمایلات ضد دولتی و ملی رو درش پایه‌ریزی کنند، اگر این مغزهای متفکر در راه وحدت ملی به کار می‌رفت و جامعه ایران رو به صورت یک جامعه متحد در پرتو اون چه که حق است که من میگم اسلام، و اگر آقایون از موضع تئوریک معتقدن اسلام حق نیست و به حق دیگری رسیدن، اون هم آمادگی خودشون رو اعلام میکردن که از پایه های تئوریکشون بدبند دفاع کنن در کشور اسلامی و بعد بیان به این اقدامات تن بدن. بعد سوال میتونن بعد از دولت فعلی چه پیش آمدی را پیش بینی میکنی؟ من تو خونم از چلدن بچه به خانمم صد بگم که تو فکر میکنی امروز که من میخوام برم استانداری اگر من شب چطور میشه؟ اگر تو فکر میکنی فردا هم باز من به استانداری خواهم را؟ اگر بچه من که امروز مدرسه میره یعنی میتونه درسشو جواب بده؟ اگر این مدرسه معلمینش میتونن از بچه های ما فیزیک ترس بدن؟ همش از دیدگاه های منفی و انسانها را به یک خداگاهی بر ضد خداگاهی های ملی رسندن این دفاع میخواد. یعنی واقعا باید بگن این چه قسم هشید که به این صورت خیلی شده. به نظر روستاییان سرنوشت دولت به کجا منتهی میشه؟ گویی انتظار هست که هر چه زودتر این دولت از بین بره، همونطور که همین الان هم این انتظارات به چشم میخوره که دولت در خط اجرا تضعیف بشه و نتونه حرکت شو بکنه. آقایون بگن در جهت حکومت ملی و فعالیت های مشترک و واحد در خط کشور در پرتو اونچه که نامش حقه کدام همکاری بکرده. و جالب این که در یه سوال که اون آخر میرسیم فکر میکنید بندون کافی هم برای توضیحش جا گذاشته شده، فکر میکنن چه روشی باید اتخاذ کرد که در جنگ احتمالی آینده پیروز شد. یعنی بنابراین میبینیم که اینجور خوراک دادن و بعد آماده کردن و بعد اعلام خطر کردن که یه جنگی به هر حال در پیش هست، اگر این احساس رو ندیم به منطقه چجوری میتونیم خونه ها رو تبدیلش به سنگر کنیم؟ چجوری میتونیم مسلح کنیم افراد رو؟ چجوری میتونیم منطقه رو از ورود هر مقام دولتی مانع بشیم؟ حالا با این سوال میبینید که یه جا سوال شده میزان نفوذ مذهب در روستا. این سوال پس این انوار میزان نفوذ مذهب در روستا، یعنی گویی همونطور که تو خونه رطوبت نفوذ میکنه جلوه این نفوذ رو باید گرفت، و اگر خونه ای در تسخیر رطوبت قرار گرفت این ساختمان رو به خطر خواهد کشاند، اگر جامعه ای در خطر نفوذ مذهب قرار بگیره جامعه دست رفته از کیف سوالت پیدا. حق ملا و اخوند از تولید، نظر اخوند درباره جنبش نوین خلق ترکمن، موضع گیری وی در مقابل منافع خلق ترکمن در رابطه با دولت، نظر وی راجع به دولت، نظر وی راجع به سازمان های مترقی. یعنی باید مشخص بشه در این منطقه اون کس که یه چیزی دور سرش داره، یا در منطقه ترکمن وقتی میگیم روحانیون عزیز اهل تسنن ما و برادران عزیز ما که بنابه آیه انما المؤمنون اخوه از دیدگاه مسائل سیاسی اقتصادی و عمرانی در خدمت رئیس جمهور عرض می کنم، هیچ فرقی بین شیعه و سنی وجود نداره و هر نوع پارازیتی به این معنا مورد تأیید هیچ مقام مسئول و دولتی نیست. همه انسان ها در این فضا باید